بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشات صاحب مفتاح الکرامه را مشغول بودیم، صفحه پنجم رسیدیم. فرمودن و قال الامام الرازی اتفق الاکثر علی ان القراءات منقوله بالتواتر و فیه اشکال. اتفق الاکثر، اکثر اتفاق، و فیه اشکال. خب الان ملاحظه کنید اینجا چند بار عرض کردم، ایشون که وارد شدن نسبت به اکثر علماء اینا فرمودن که متواترتون الیه صلی الله علیه و سلم. این شروع کلامشون بود دیگه، فظاهر من کلام اکثر علماء اینا و اجماعاتهم تو صفحه 4 انها متواترتون الیه صلی الله علیه و سلم، درست شد؟ و نقل الامام الرازی اتفاق اکثر اصحابهی علی ذلک. پس ایشون فرمودن که اتفاق اصحابنا برای اینه که کلون متواترون الیه صلی الله علیه و سلم. رازی هم همینا گفت. بعد میگن که گفته درش اشکال است، نو آنم تلقی این میشه که پس فخر رازی در این اشکال کرده. خب چرا دنباله عبارتش جوابی که داده اینا آورده نشه؟ این مناسبت نداره، خودش جواب میده همونجا فخر رازی و دیگران. و همین همون بخش اولش که اکثر علما اینا انها متواتره، این عبارت کمی نیست صاحب مفتاح الکرامه با این تبحر و تخصصی که دارن فرمودن. بله، اون ما سنی الا و قد فلسه، الان کتاب رو نیاوردم، همین چند روز کتاب میخوندم، حالا جلسه بعدی اگر عمر بود بیارم میخونم. ببینیم این سومین مورد زیاد دیده بودم، سومین موردی که در یه مقامی گفته شد که خیلی برای من مهم بود که من تو فضای گرمای تابستون آقایون اذیت میکردیم، مباحثه میکردم و گاهی عرضم این بود که احساس من اینه که ضروری نیست این بحث، فوق ضروریه. این یه موردش را برخورد کردم تو همین این کتاب سومیش. حالا اگر شد بخشش را عرض میکنم. اونجا همین اینجا دارن میگن اکثر علماء نه متواترت علیه، اونجا میگن اجماع شیعه هست بر اینکه چه یکیش فقط. آخه یه اجماعی که اینجوری در بیاد، نظر شیعه این است، آخه چطور میشه که اینجوری جا بگیره به این محکمی توی بحث سنگین آدم بگه اجماع شیعه هست؟ حالا من یکیش که آوردم رو میخونم آخر کار، اول بحث ها رو عرض بکنم نمونه خلاصه. کتاب الان گذاشته هم دم دست، یادم رفت که اگر درست یادم بیا پژوهشی در رسم المصحف مال همین مرکز طبع و نشر قرآن کریم که در تهران است، خیلی هم زحمت کشیدن، کتاب خیلی خوبی هم هست، شما میدونم پژوهشی در مصحف رسم المصحف مال همین و اساتید و خبره فن، دو نفر از اساتید بزرگوار کتاب رو نوشتن و خیلی هم پر استفاده است. هر که بخونه اصلا رسم المصحف خودش رشته تخصصی درش کار بشه. ایشون اونجایی هم که مقصود من بود، نمیدونم صفحه چند هفتاده اوناست، اون حالا رفتید مراجعه کنید، فایلاش هم موجوده، خود کتاب هم هست، فایل موجوده. تو عرض کنم که فرمودن که ما سه تا قول داریم راجع به نوشتار قرآن کریم در مصحف، در رسم مصحف سه تا قول داریم. یه قول این است که رسم المصحف توقیفی است من الله سبحانه و تعالی، جبرئیل امین اینجوری دستور داده که اینجور بنویسید. این قول اول. قول دوم این است که نه، خطی بوده معمولی، کاتب می نوشته، وحی نازل می شده، حضرت املا می فرمودن، اون هم می نوشته طبق همون خط اون زمان، و لذا چون توقیفی نیست مخالفتش جایزه. اینا در طول تاریخ میارن اقوالان. سومی قول که مختار خود همون کتاب پژوهشی در رسم المصحف میگم، قول سوم اینه که توقیفی نیست اما لازم است حتما حتما مواظبت بشه بر چی؟ بر همون رسم المصحف عثمانی روز اول. یعنی ولو مشکلی نباشه اساس خوندن بیام تغییر بدیم به رسم املایی رایج، اما نباید این کارو بکن، باید محفوظ بمون. بعدی که این اقوال و ادلشون رو میارم میگم مختار ما اینه، این سومیه. خب الان هم حدود شاید به یادی من چون سن من کم بود، مصحف هایی که به رسم املایی بود فراون تو همه خونه ها بود، اصلا اینجور خط عثمان تاها که الان رایج اصلا نبود. وقتی آمده بود خط عثمان تاها سخت بود که من بخونه، چون معنوس نبود برای ما، همون خط عبدالرحیم و طاهر خوشنویس و حافظ عثمان و مال قدیم اینا بود. خب وقتی میرسید، کسی میرسید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، چی میخون؟ میخون مالک یوم الدین، چون مالک مالک بود دیگه، این از اول مالک میخوند تا آخر. اما خب بعد که میاد مصحف میاد، مالک الف نداره که، شما باید ملک ببینید مالک بخونید، درست شد؟ این قول سوم اینه که چرا می‌نویسید مالک؟ ولو حرام نیست، ولو توقیفی نیست. قول سوم، خدا جبرئیل نفرمودن که مالک را شما بدون الف ملک بنویسید، اما ما مسلمان ها باید مواظبت بریم بکنیم به خاطر مصالح لزومیه یا راجحه. من توضیح میدم، حالا کتاب نیاوردم که بخش عباراتشون رو بخونم. از چیزهایی که میگن در این که این لزوم را یا رجحان را میاره کشینه، میگن شما وقتی به رسم املایی رایج بنویسید فقط میتونید یه قرائت سامان بدید، همینی که الان گفت. وقتی مالک بنویسید مالک تمام شد، دیگه ملک ها نمیشه بخونید که شما مالک نوشتید. اما وقتی ملک مثل مصحف قدیم اصل نسخه عثمانی بنویسید، میتونید بگید ملک بخون، مالک هم بخون. یحتمل الوجهین، رسم مصحف تاب قرائات متعدده را داره. این یک مطرح کرد. خب بعدش در اون بخش بعدیش میگن یه چیز مهم دیگری که ما مدافع این هستیم که حتما اونجوری بنویسیم و رسم املا رو جا نکنیم، اثبات مسئولیت قرآن کریم است از تحریف. میگیم ببینید همون طوری که روز اول ناسخ عثمان نوشته ما حفظش کردیم، الان هم اجازه نمیدیم برش گردونید به رسم املایی، ولو ما مالک میخونیم اما اجازه نمیدیم چون او روز اول نوشته بدون الف ملک نوشته، با اینکه مالک میخونیم بیان بکنیم مالک. این کاملا معلوم میشه چقدر قرآن کریم از تحریف چی بوده؟ مسون بوده، مواظبت تام مسلمین بوده بر این. بعد شبهه‌ای را مطرح میکنن که خب حالا این تعدد قرائات تحریف قرآن لازمش هست یا نیست؟ خلاصه قرآن کدومه؟ مالکه ملکه؟ نمیدونیم. میگن که طبق مبنای اهل سنت، این همینش منظور من، نزد اهل سنت خب این مالک و ملک هر دو نازل شده، قرائاتیست که ملک وحی آورد، خب اون مبنای اونا. اما نزد شیعه، ببینید اما نزد شیعه که فقط یکیش هم ملک وحی آورد، خب کجا شیعه این یه دفعه شد نزد شیعه یکیش آورده؟ نه، این عبارت اصل جواد نیست. اتفق اکثر علماء الان انها، یعنی همه قرائات سبه، متواترتون الیه صلی الله علیه و سلم. ملاحظه میکنید اینکه یادم بگم نزد شیعه این میشه. خب حالا این چطور میشه اینجور؟ جالبش هم اینه که بعد اشکالی مطرح کردن که حالا خودتون نگاه کنید، میگن که خب حالا اگر این طوریه پس اون مواردی که خود مصاحف عثمانی با هم اختلاف داره چیکارش کنیم؟ بعدن اون ذکر میکنن 44 مورد میکنن. تو همون کتاب آمده که اصلا رسم با هم دیگه تفاوت داره. اولش توضیح میدن که خط ناقص بوده، خط خام بوده، کاتب ضعیف بوده، که من جلوترم عرض کردم اصلا معلوم نیست. اون کسایی که توقیف قائل بودن اولی ها که میگفتن اصلا خدا فرموده اینجور بنویسید، خدا فرموده اینجور بنویسید. جلوتر عرض کردم خط فنیقی که سابقش از خط چی بود بعدی که قرآن را طبق او نوشتن، خط نبتی بود ها، یا اهل الهیره که می نوشتن، به نظرم خط نبتی بود. اون خطی که سابقه قبلی داشت حرکات نداشت، یعنی خود حرکات حروف بود، مثل انگلیسی امروز. انگلیسی حروف مثبت امروز جزء کلمه است. شما اگه تو انگلیسی بنویسید الف، الف نمیخونید، الف میخونید. چرا؟ چون حرکات جزء حروف کلمه است. اما در فارسی و عربی ما حرکات داریم، یعنی اون پایه یک حرف با حرکاتی که روش میاد دو بخش نوشتار، خلاف فطرت نوشتن ماست. یعنی اون که خود حرف مثبت رو بیاریم جزء کلمه، بگم اونم مطابق فطرت ترسیم صوت است به نقش. حالا چطور شده این خط نبتی آمده؟ اگر اونایی که میگن توقیفیه که میگن خدا فرموده، باید اینجوری نوشته بشه تا یحتمل از سبعت الاحرف و مبنا. حالا این آقایون در این کتاب فرمودن نه، خط ضعیف بوده، خام بوده، چاره ای نداشت، به این خط نوشته. اگر همون زمان ما تحقیق تاریخی بکنیم، اون یک کتاب قطوری آقای غانم قدوری داره، اونم به نظرم اسمش رسم المصحف، ترجمه فارسی هم شده، از در همون علمای حوزه ترجمه کردن، ترجمه خوب فارسی قطوره کتاب. ایشون تحقیقات خوبی داره برای خط، انواعش. الان من یادم نیه وقتی مرور کردم ایشون اونجا اینا میگه یا نه، من به گمانم قابل اثبات باشه که در همون زمانی که قرآن کریم را می نوشتن کتاب، گزینه خطی که حرکات را به عنوان حروف تو نوشتار بیاره داشتن. اینجور نبود که نداشته باشند یه جور فقط خط باشه، اینا بگیم ضعیف. و بعد تو این کتاب همین رسم المصحف آقایون فرمودن میخوام بگیم ببینید قرائات که تحریف قرآن نیست، قرآن همین رسمی است که بوده، همین رسم المصحفی بوده که بود. خب حالا ما الان شما بیاید این رسم المصحفی که زمان عثمان بوده و تحریف نشده بیاید با هم دیگه بخونیم، ببینید چقدر اختلاف میکنیم، ببینید چقدر اختلاف میکنیم. یا دلیل آوردن برای اینکه قرآن مسئول از تحریف. چرا؟ چون قرآن رسمه، این رسم قرآن میخوندن اختلاف میکرد. این فرمایشه این آقا، میگن نزد شیعه یکی از این قرائات درست. آخه اینجور نبوده که رسم مصحف انتخاب نداشته باشن، گزینه ای داشتن. چیه شاهدش؟ چی عرض کردم؟ خط سابق بر خط نبتی، خط فنیقی ها، کنعان. خط فنیقی ها را اگه شما ببینید مثل همین لاتین امروز حروف حرکتی داشتن، یعنی حرکات جزء کلمه میشده. خب سابقه خیلی قدیمی تری هم داشته بر این خط نبتی، میشه بگیم یه خط مطابق طبع نوشتار که آدم به التباس به اشتباه نیفته، خطی که کمتر آدم به اشتباه میفته از بین بره محو بشه، یه خطی که سراب باش غموز و درهمی و ایناست بیا جای او را بگیره، نمیشه، خیلی بعیده. حالا تحقیقش به عهده خودتون که ببینیم کاتب مصحف عثمانی فقط یه گزینه داشته طبق فرمایش این آقایون، یه خط ضعیفی که ناچار بودن، یا نه اتفاقا چند گزینه داشته و برای این که رسم المصحف تا به قرائات مختلف را در امت اسلامیه در آینده داشته باشن یا نوشتن ملک را بدون الف نوشته، برای اینکه هم اونایی که از حضرت مالک شنیدن ملک وای مالک آورده، هم اونایی که میگن ملک آورده در دو وقت، هر دو تابش ها داشته باشه.
بعضی جاها نداره، اختلافات جوریه که اون خط شاید تابع این همه چیزو نداشته باشه، حالا تو ملک و مالک داره مثلا،
یعنی
همه جا داره این چیزو توانایی.
بله انواعی از اختلافات هفت تا بود، حرف ابن جزری همینطوره. ما مواردی که مثلا به زیادت و نقص ممکن نیست. خب ولذا هم اون متخصصین فن گفتن که قرائات حروف سبعه عثمان برای اینکه اختلاف برطرف بشه آمد یه رسم المصحفی نوشت که تا ممکنه قرائات بمانه، اما اونایش که سبب اختلاف میشه دیگه نیست. تصریح ایناست، میگن مصحف عثمان مشتمل بر جمیع احرف سبعه نیست، بر بعض احرف سبعه است. طبری که حتی میگفت یکیش، تصریح میکن میگفت یکیش، ششتاش نیست. بله. خب حالا علی ای حال من که جلو تا عرض کردم خدایی که حالی کسی اعتقاد نداره میگه خب مثل تحلیل هایی که ما سن جوانی ما این کتاب های کمونیستی زیاد میومد، تحلیل های پیدایش هر پدیده اجتماعی رو دید مادیگرای خودشون، چطور شد که مثلا در شبه جزیره عربستان این اسم دینی به نام اسلام از این چرت و پرت هایی که سرم میکردن و تحلیل های تاریخی، حالا اون فضای خودش. اما اگه یک کسی پذیرفت خدا داریم، اون خدا پیامبرش را فرستاده، کتاب خودش را، کتاب خودش را توسط این پیامبر ابلاغ کرده، اون تدوین تکوین بوده، اینا رو پذیرفت به اعتقاد، هیچ برای او دور نیست که همین خدا چون اول و آخر ازل و ابد مال خودشه، اون روزی که خط نبطی را به این صورت داشت الهام میکرد، داشت زمین ساز کتاب خودش را فراهم میکرد، کتابی که تاب داشته باشه، یه اقیانوس را سامان بده. این کسی که اینجوری کار میکنه که نمیره بگه که دست خدا بسته بود. اون روزی که اون خط ایجاد میشد بعدش هم دیگه اون خط از بین رفت، حالا چاره ای نداشتن، کتاب خدا را به این بنویسن. این یه جور نگاهه، یه جور نگاه اینه که نه، اصلا از قبل زمین سازی الهی بود برای این خط، ولذا اونایی که گفتن توقیفیه یه عجایبی توش ذکر میکنن. حالا اگر گفتم رسم المصحف خودش تخصصیه، یه چیزی میگه عجیب، آدم تعجب میکنه. بله، یه مقالش هم شاید بود قبلا عرض کردم تو اون سایت، در این که یبسطو یه جا با سینه یه جا با ساده، یق مسیطرون چرا با ساد و اینا نوشته شده، یه جا سین یه جا ساد، نکاتی را در اینا گفته بود که همونا میدید که توقیفی بودن را به بعضی جهات را تقویت میکرد کامل. یه این نویسن. حالا بفرمایید.
یه جوری مکتوب شده قرآن که با نحوه های کتابت بعد هم مالک و هم ملک بخونه با نحوه های قرائت دیگه این ترجیح داره به نسبت به اون مفسره هایی که مترفیه برش که
بله بله درست فهمش. ببینید اول گفتید که تو میگی، نه من نمیگم. مثلا همین که این رسم اینجور نوشته شده ما مباحثه کردیم، ابن جزری میگه، قبلش دانی 300 400 سال قبل از اون میگه و و وقتی نگاه میکنید اصلا میگن که کاتب اینجوری مینوشت برای این که مثلا شما نگاه کن، میگه عرب اصلا لغت صراط با ساد نداره، درست شد؟ نگاه کنید. خب پس چرا کاتب با ساد نبش؟ میگن چون مسلمان ها از حضرت دو جور شنیده بودن که ملک وحی آورده، یکی صراط با ساد، یکی صراط با سین. کاتب چه کار کرد؟ گفت من اگر با سین بنویسم همون مطابق لغت عرب همه میخونن، قرائت با ساد چی میشه؟ نسیان منسیا میشه. گو من صراطی را که نیست با ساد می نویسم، این ساد من حافظ یه قرائت ساد و سینم که خود عرب می خونن. الان هم عربه را باز می کنیم مرموی سیدی میگن یجوز و قرائت و از صراط به ساده و سین، چرا؟ چون قرائ سبه خوندن. اینا نکات مهم من عرض نکردم، اینا من دارم نقل می کنم. این اول که پس من نمیگم، اینا از قدیم بوده می گفتن، تعمد داشتن در رسم المصحف که اینا را بیارن. نکته دوم، این مفاسدی که بر قرائات متفرعه. ببینید ما وقتی انس به مطالب نداریم درسته، یعنی بعد از صنعت چاپ دیگه این فضا آمد دیگه، همه انس به قرائات حفظ گرفتن، قبلش اینجور نبود. یعنی زمانهای سابق افراد القرائه را داشتیم، اما همه قرائات بود مجموع البیان. باز کنید، من عرض کردم حقی که بر مثل من طلبه الان یا خدمت شما دارم حرف میزنم در این بحث وزین دارن، من متوسطی دارم. ما مجموع البیان مقایسه میکردیم با زور من تبرسی ما رو میکشوندن تو فضای قرائت القرائه الحجه، گاهی دو سه روز باید بحث کنیم سر چی؟ سر سررسوندنه که میخواست مباحث صاف بشه. میدیدیم که تو این فضا وارد شدیم. خب کسی که تو این فضا وارد میشه آیا تعدد قرائات مفسده داره؟ داره یا نداره؟ خب اگر نگاهی بکنیم که اینجوری بگیم مفسده داره و تشتت، همونی که گفتم مستشرق گفته که ما در تمام تاریخ کتب بشر متنی مضطرب تر از متن قرآن نداریم. این به عنوان قرد داره میگه. من یادم تو اون جلسه عرض کردم، گفتم من اینا دیدم، یادم فرمایش امیرالمومنین صلی الله علیه اومد که به معاویه گفتن. معاویه نوشت که کنت تقاد کما یقاد الجمل المخشوش، تو علی همان هستی که مثل که شتر را میبرنش تو را برای بیعه حتی تو بایه. حضرت چی جوابش دادن؟ فرمودن که اردت انت ذم فمدحت. تو میخواستی به من بعد بگی، نفهمیدی داری خوبی منو میگی. همین مستشرق، حالا خواهید دید در بحثا گسترده بشه میبین، همین مستشرق اراد ان یضم القرآن فمدح القرآن. وقتی او میگه این مضطربه، اما وای اضطراب. اما وقتی میریم جلو گستردگی انعطاف یک کلامی رو میبینیم که چقدر در علم نشانه شناسی که عرض کردن نشانه چندین منظوره، مطالب متعددی را سامان میده. میبینیم اراد ان یضم فمدح، یعنی اساسا این اضطراب نه تنها قدحی نیست بلکه کمال قرآن. حالا از کجا؟ مکرر عرضم کردم کاری داشت برای خدای متعال روز اول جلوی تعدد را بگیره؟ برای پیامبر او کاری داشت؟ هر چی روایت نگاه میکنه برعکسه، هی میدون داره. خب مسلمان ها عثمان اومد اینا را توحید کرد و جونش هم را سرش گذاشت که حدیثش ها نمیدونم هم خوندم یا نه، این کار را کرد. بعدش اهل البیت علیهم السلام کاری داشت که یک قرائت تا بین شیعه جا بندازن، شعار شیعه باشه، مفصل عرض شد. به خلافی که بیان فقهای بزرگ ما بگم ما شیعه هم اجماع دارن همه اینا جایزه، ملک یا مالک هر کدوم میخوای بخون، درست شد. حالا بیان زمان ما مبنا عوض شده، هوا مغبر شده، میگیم که قاعده اشتغال چی میگه؟ قاعده اشتغال میگه که خب شما باید نماز را بخونی، قرآن را مالک بخونی یا ملک، کدومش؟ قاعده اشتغال میگه باید هر دوش را بخونی. و اگه هر دو را بخونی که کلام آدمی میشه، یکیش مال خداست. خب بعد مرموهای عاملی گفتن را نخ، بعد میگیم چی؟ احتیاط دو تا نماز باید بخون. میرسه اینجا اون اجماع صافی که از سالها بوده وقتی مبنا مقبر میشه به اینجا سردن. و حالو که واضح بود نزد پیشینیان و همین الاکثری که الان کرد که هر دوتاش ملک وی آورده، اصلا مشکلی نداشتن هر کدوم بخونید. تفسیر عیاشی باز میکنید، میگه محضر امام پشت شاید هم میگه اقتدا کرده بودم، سمعته یقرا غیر مر ملک، روایت بعدیش میگه سمعته یقرا مالک و اینجور. خب بنابراین اون چرا که ما میگیم مفاسد، وقتی نزدیک بشیم میبینیم ها این قدم سومش مهمتر بود. بعد کاری داشت علما اسلام، کاری که عثمان کرد، مفسرین علما بیا مواظبت کنن ببندن در دهن اونایی که در قرآن اجتهاد میکنن، هی قرائت در میارن کما که میکردن، چه برخوردهایی کشن، درسته؟ و حالا که برعکس از قرآ، از مفسرین از روز اول هی به این تعدد قرائت چیکار کردن؟ باد زدن، هی نشر دادن، هی گفتن. از کم تبیان شیخ و طائفه سلسش قرائت، کاری نداره شما برید چقدر به تفسیر مرحوم شیخ قرائت ها میارن بررسی میکنن، سید رضی، سید مرتضی، دیگران، قطب الدین راوندی که از بزرگان ایشون چی گفتن؟ گفتن این قرائت همش علا اندنا یا علا مذهب اصحابنا، اینا همش چیه؟ کلام الله هست، درست دو حتی سه تا قرائتش. بنابراین تعدد قرائات اصلا مسلمین با او به عنوان یک اضطراب برخورد نمی کردن. بعدها عوض شده که الان گفتم من لذا گفتم فوق ضرورت این بحث ما ضروری نیه، فوق ضروریه که نیاییم بگیم که چیه؟ که شیعه اینجوری میگن. پس این عبارت مفتول کرامه چی بود؟ این کتاب فقهی اصیلی که از کی است که در تخصص صاحب مفتول کرامه شک داشته باشه؟ شما بگید یه کسی بیارید. این بزرگ داره میگه فظاهر من کلام اکثر علماء اینا و اجماعاتهم انها متواترتون الیه صلی الله علیه وسلم. درست شد؟ خب حالا البته من سه تا بود، حالا که این حالا پژوهشی را گفتم، حالا دنبالش هم خودتون نگاه کنید 44 مورد میگن میمونه اصلا، بعد میگن نادر کلمعدوم. ای بابا 44 مورد بین خود مصحف های عثمان، مصحف کوفه اینا خودتون هم آوردید، بعد میگن نادر کلمعدوم. پس قرآن تحریف نشده. یکی از این 44 مورد درسته، ما نمیدونیم کدومش ملک وحی آورده، اما خب حالا 44 مورد که چیزی نیست که نگاه کنید نادر کلمه، یعنی مبنای اتخاذ کردن که لازمش همون تحریفه، مجبور این چه. اما وقتی برمیگردید به اینها، اینا همه قرائات پشوانشه. ممکن نبود در فضای قرائات کسی به رسم اکتفا کنه، هر که میکرد فوری معلوم میشد، ریشخندش میکردن به سرعت. اون کی بود اسمش؟ راویه، حماد راویه، مصحفا میگرفت خودش میخوند، نشنیده بود چپ و چپ میخوند، نقلم کردم مفصل، مشهور میشد که فلانی مصحفیه صحفیه، یعنی قرآن رو برمیداره بدون این که شنیده باشه از شیخ از استاد، با سند خودش میخوند. حالا ما بگیم کل این قرآن اینجوریه، ابدا اصلا این فضا را عوض میکنه. حالا یه بخش دیگریش هم که حالا گفتم این آقاینا، همون فایلی بود که من گذاشتم تو کجا در فدکی خاصی، ببینید اون مقاله‌ای بود که عبارت عنوانش این بود تفسیر المیزان و قرائات غیر متداول. خب این خود این خیلی جالبه، بوده سال 93 تا الان بوده 8 ساله که این مقاله آمده بوده، من تازگی دیدم خدمت شما هم گفتم. خود همین مقاله کاشف از این همین مورد دوم بود، من دیدم اول را اگه یادتون باشه در اون حفظ من عظیم گفتم که در التمهید شهید ثانی آوردن محاکمه کردن، گفتن حفظ من عظیم، بعد چی گفتن؟ گفتن لا یشد و من هم احد، خیلی تعبیر عجیب اونجا گفتن تم علا ذالک سار فقها الامامیه قدیمن و حدیثن لم یشد من هم واحد، که چیه؟ که قرآن یکی شد حرفان واحد به ایمان گرفت. بعد گفتن فقط تعجبه شهید ثانی، ایشون گفته کلم من ما نزله به روح الامین، بعد آخر این که شهیده، بعد گفتن این تو جوانیشون این کتاب رو نوشتن و بعدش توبه کردن. اینا مفصل عرض کردم، من اون اول مورد بود. شهید تو همه کتاباشون دارن، اینا تو صفحه مراجعه کنید ببینید کجا حفظتون من عظیم، کجا شهید تنهاست. شهید که تنها نیست، وقتی نگاه میکنید حتی من عرض کردم از قرن 11 هم که شروع شد این فضا، اون وقت شروعش همه اون کسایی که شروع کردن اعتراف میکردن که بزرگان علمای شیعه نمیگن که قرائت یکیه، اونا میگفتن میگن کلم من ما نزل به روح الامین، مفاتیح الاصول، شرح وافیه سید سعد، اون کتاب سید نعمت الله تصریح میکردن معظم المجتهدین من اصحابنا ذهبوا الى ان الكل مما نزل به الروح الامین على قلب سید المسلمین صلوات الله علیه. میگفتن اونا. بعد چی شد؟ یک نفر از همون زمان و قبلیاش مهمتر، کسی نبود بگه شیخ طوسی مثلا مخالفه. تو تاریخش که ما دیدید مولا اول کسی که عبارت رو اینجوری معنا کرد صاحب حدایق بود. حتی سید نعمت الله وقتی میخواست بگه از شیعه ما داریم فقط دو تا را گفت، رضی و ابن طاووس رضوان الله، که اون دوتا هم در مقام علم قرآنی نبود، یکی تو درگیری کلامی بود، یکی هم تو بحث نحوی که لا نسلم گذرا. و لا تمام فقهای بزرگی که مطلب مطرح کرده بودن چی گفته بودن؟ گفتن کلش متواتر، اصلا شک نداشتن. بعد یه دفعه صاحب حد اقبال بودن، شیخ طوسی صریحون فی رد این اجماع، اجماعی که خود شیخ پایه گذارشن، کلام ایشون تکرار میشه، حرف صاحب حد اقبال اومد تو کتابا الان متاسفانه. خب اینا نیاز داشت به خیلی بررسی، اینا کار حوزوی میطلبید. اون آقایونی که رسم العلوم صف نوشتن واقعا عرض میکنم اونا نمیتونستن این جهات کار حوزوی شو انجام بدن، اونا به همین کتابهایی که از حوزه بوده اتکا کردن، گفتن که شیعه چنین میگه. این چند تا کتابی که بعد البیان و التمهید و اینا دیگه کتابای رایجی تو دستا بوده، اینا گفتن شیعه میگه. ولی که این کتابهای اصیل فقهی که بوده تو فضای بحث، خب حالا وقتی این فضا جا گرفته این فایل آمده. فایل چی بود؟ وقتی کارهای پژوهشی قرآنی کردن تو حوزه، مواجه شدن با تفسیر المیزان. تفسیر المیزان موارد متعددی قرائت غیر حفص را ترجیح دادن. درست شد؟ براشون شده این مقاله که عرض کردم، بعدا میره میبینید. قرائت غیر متداول. بعد چی فرمودن تو مقدمش ببینید؟ میگن این مقاله ما پرسش هاییست برآمده از احساس تعارض میان اقدام فوق که آقای طباطبایی کردن تو المیزان. با چی؟ با پذیرش برخی مبانی اجماعی یا مشهور طایفه امامی. و این اجماعی کدومشه؟ این که از این قرائات سب یکیش فقط ملک وحی آورده، این مشهور اندل امامی است یا اجماعیه؟ بعدش تصریح میکنم من رنگی هم که نگاه کنم، این اجماعیه؟ نه، اجماعشی است که یکیش ملک آورد. این اجماعشی است که ملک آخه این چطور شد که بعدم بریم بگیم که تعجب آقای طباطبایی با اجماعشی هم آخه چطور شد؟ شما چه کار کردید با اجماعشی او؟ خیلی مقاله جالبه، 20 مورد را آوردن در این که میگن تعارض. بعد ببینید من عبارتشون رنگی هم شده، بعد میبینید خودتون. میگن که این اتفاق آن هم در یک تفسیر شیعی از مثل علامه طباطبایی، درسته؟ این اتفاق آن هم در یک تفسیر شیعی برای خواننده آگاه به مبانی قرآنی مقبول طایفه امامی اتفاق غیر منتظر است. المیزان رو از این کارا، خب بعد چیه او غیر منتظره؟ زیرا او با خود میگوید، یعنی کسی که المیزان رو ببینه مبانی امامی هم رو بدونه، با خود میگوید با توجه به اجماع امامیه، ببینید تصریح، با توجه به اجماع امامیه مبنی بر وحدت نص قرآن کریم در مقام تنزیل. وحدت نص همین روایات انما الاختلاف یجیء من قبل الرواة، درست شد؟ اجماع. این اجماع را از یک حدیثی که بحثاش از قرن 11 تازه آمده، مفصل صحبتش کردیم، این اجماع. بعد میگه حالا چیکارش کنیم؟ بحثم میکنه، آخر کارم سوالاتی و خود مقاله رو ببینید بلند بالا. خوب 20 مورد میگم ما پیدا کردیم. بحث قرائت تو المیزان بیش از این اومده، این ترجیح دادن قرائت غیر متعارف. سوالاتم 5-6 تا سوال نگو. خب روی مبانی که ما بحث میکنیم، ظاهرا اون زمانی که این آقا نوشتن اصلا مهر تابان ندیده بودن. اگه دیده بودن اصلا ممکن نبود چنین. تو مهر تابان یه مجلس خصوصی ضبطم شده صحبت علامه طباطبایی رضوان الله، بعد پیاده شده، تصریح میکنن که بابا این قرائاتی که ما میگیم ترجیحاتم ترجیحات تفسیریه برای بحث تفسیری. ولی همه اینا رو چی آورده؟ جبرئیل امین سلام الله علیه آورده. این نظر آقای طباطبایی بوده. شاگردشون همون آقای تهرانی باز همینا تقویت میکنن تو دو تا کتابش. مهر تابان توی کتاب دیگه شون مفصل ادله میارن. برای اینکه اینا همه نازل شده. مرحوم آقای شعرانی، شاگردشون آقای حسن آجا حسن‌زاده، استاد حسن‌زاده. همه اینا رحمت الله علیهم چیه؟ تقویت کردن اینا که اینا همه قرائاتی است که چی شده؟ صادر متواتر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا مطالب خیلی مهمی بود تا تابستون گرما خورده ولی ما بهش دسترسی پیدا. پس بنابراین این نیست که بگیم آقای طباطبایی مخالف اجماع امامیه در المیزان مرتکب. آخه اصلا این مبنای نی. و تنها راهی هم که هست، بعضی سوالاتی که من قبلا هم عرض کردم رو برید دنبال جوابش، دنبال جوابش. سوال: یک نفر پیدا کنید از علمای شیعه قبل از قرن 11، یعنی قبل از سال 1000، یک نفر از علمای شیعه پیدا کنید که بگه در نزد ما تو شیعه کسی هست که میگه این قرائات متواتر نیست و ملک وحی نیاورده. یکی رضی هست که میگه لا نسلم تواترها، که الان فخر رازی جوابش میده. فخر رازی خودش جواب داده، الان میخونم، جواب خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید تو این جزوه ما اصلا نیامده، یعنی تو این جزوه ما فخر رازی به عنوان کی مطرح شده؟ به عنوان مستشکل و خلاص. آخه دنبال جواب میده، جوابی که الان من میخونم، ببینید جواب خیلی خوب. حاصل جوابش هم اینه، میگه بابا بر فرض میگیم اینا تواتر نداشته باشه، معناش نیه که کل قرائات همشون غیر متواتر. میگه اونی که ما میخوایم اینه که قرآن کریم متواتر باشه، حتی یکی اینا هم اگر متواتر شد بس برای تواتر. چه کنیم؟ این که بعضی از قرائات غیر متواتر، اما بعضیش، نه فقط یکیش، بعضی از این قرائات حتما متواتر هست. میگه بس هست، ما تواتر قرآن رو میخوایم. خب مثل همین ملک و مالک 13 تا قرائت ابو حیان نقل میکنه، میگه دو تاش که تو قرآن سبع است متواتر. حالا قرآن متواتر هست یا نیست؟ هست. فخر رازی که نمیگه که یکیشه که بعد بگه که حالا که دو تا شد. اصلا این من مبنای قال اکثر که نازل شد جوابای خیلی خوب میده. الله یه حال این اون چی که من میخوام نگاه کنید حتما به اون دوتا صفحه، دوتا نکته است. ببینید قبلش گفتن زرکشی چی گفت؟ حرف زرکشی، قال از زرکشی فی البرهان از تحقیق انها متواترت. نقل کردن یا نه؟ من رفتم دنبال چیز خوبی پیدا کردم تو همین فاصله. این از تحقیق اصلا مال زرکشی نیست. تو البرهان معلوم میشه که کلمات را جمع آوری میکرده، یعنی تحقیق به اون نسبت داده میشه. شما در اون صفحه که در فدکی است در ذیل کلام زرکش ملاحظه بکنید، میگه که بله و قال در البرهان، نه البرهان فی علوم القرآن که همونه، در کتاب مهم و مفصل اصولی کی زرکشی، چون اینکه از مهمترین کتب اصولی اهل سنت مالکیه، مال این بدرالدین زرکشی، به نام چی؟ البحر المحیط فی اصول الفقه، مال اون. توی البحر المحیط که در علم اصول نوشته، یه صفحات متعددی راجع به قرائت بحث کرد. جلد دوم تو هست موجوده، جلد دوم صفحه 210 میگه و قال بعض المتأخرین التحقیق انها متواترتون ان الائمه السبعه و اما تواترها ان النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نبر. پس تو اون کتاب تصریح میکنه که این تحقیقی که تو برهان گفتم ولی خودم نیست، قال بعض المتاخرین. و جالب اینه که بعدم بحثایی داره که من آوردم، نگاه کنید به دقت بکنید، خود بدرالدین زرکشی عبارات داره جواب میده از این اشکال. یعنی پس باز زرکشی هم به عنوان کسی که اشکال کرده نمیداره مطرحش کنیم. کتاب اصولی مفصلش اینا رو بحث کرده، یعنی به عنوان بحثای اینا رو میگن. بعد چیه؟ شاهدش بعدش هم تسکب العبرات ابو شام هم رو میاره، اسم میبره از ابو شامه، اونا رو میاره بحث میکنه. پس این یه نکته که قال از زرکشی، زرکشی هم این تحقیق مال خودش نبود، در اصول فقهش دیدیم از دیگری داره نقل میکنه، اونم به عنوان بحثش میکنه، در صدد جواب برمیاد. این اول. اما قال الامام الرازی که امروز خوندم، قال الامام الرازی رو ملاحظه کنید، عبارت اینجوری که نگاه کنه روی این صفحه، من عبارت از اصل رو میخونم، عبارت اصل اینه مفاتیح الغیب فخر رازی صفحه جلد 1 صفحه 70 شما جزوه را دارید روش نگاه کنید تفاوت میفهمید. اتفق الاکثرون الا ان القراءات المشهوره منقوله بالنقل المتواتر و فيه اشكال و ذلك لان نقول هذه القراءات المشهوره اما ان تكون منقوله بالنقل المتواتر او لا تكون. اشكال در طرح متواتر هست یا نیست؟ اگر هست فان كان الاول فحين اذن قد ثبت بالنقل المتواتر ان الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه القراءات. دیگه متواتر خدا مخیر کرده و سوا بینها فی الجواز، خود خدا فرموده همه اینا جایزه. همون ایرادی که به عثمان گرفتن، میگفتن بابا خدا به ما اجازه ده اینجوری بخونیم، ملک آورده تو میای جلوی ما را میگیری. صفحه بود که گفت که من خواستم اختلاف نکنید، اقرا و علی ای حرف شئتم، تو وقتی محاصره بود. خب عرض کنم که سوا بینها، اگر اینجوری است که خدا متعالی کار کرده و اذا کان کذالک، پس کار قراء و مفسرین چی میشه؟ میشه کار فسق کفر. کان ترجیح و بعضها علی البعض واقعا علی خلاف الحکم الثابت به تواتر. متواتر اینه، شما میگید این بهتر از اون یکی. فوجب ان یکون الذاهبون الی ترجیح البعض علی البعض مستوجبین لچی؟ للتفسیق ان لم یلزمهم التکفیر. تکفیر تو هست. بعد چی؟ مثلا ببین اینجا میرسه آدم بعد داره کما ترا، کما نیست لکننا، لکننا نرا این چیه اینجا؟ کما ترا نه، لکننا نرا، مثلا کما ترا جدا نمیبارد، لکننا نرا ان کل واحد من هؤلاء القراء یختص بنوع معین من القراء و یحمل الناس علیها و یمنعهم من چی؟ من غیرها. میگه قرآن اینه، غیر قرائت منو نخونید. دروغ شاخداری که مرحوم صاحب مفتال کرام چی میفرمان بعدن؟ میگن اتفاق برخلاف این حرف. تو این جزء میفرمان که و ظاهرهم الاتفاق علا خلافه، یعنی خلاف اینی که رازه میگه که یه قاره میگفت که حق نداری خلاف قرائت منو بخونی. خب و یحمل الناس علیها و یمنعهم من غیرها فوجب ان یلزم فی حق ما ذکرنا، که فاسق باشه اگر متواتر. و اما ان قلنا ان هذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطریق الآحاد، اون مشکلش چیه؟ فهین اذن یخرج القرآن ان کونه مفیدا للجزم والقطع والیقین و ذلک باطل بالاجماع. اینجا داره باطل قطعا، اون داره باطل بالاجماع، درست شد؟ ولی قائل ان یجیب عن و فیه اشکال، ولی قائل ان یجیب عن، میگه که شما میگید که اگر متواتر نباشه پس قرآن از تواتر میفته. میگه کی گفته؟ هفت قرائت بعضیاش متواتر نیست، اما کافی است توی هفت تا چهار تاش متواتر باشه قرآن شد متواتر. نیچه جا لقائل ان یجیب بعضها، که قطعاً بعضها نه واحد منها، این قرائات بعضش دو تا سه تا اینا که متواتر است، اینا که کسی مشکل نداره. یعنی چی؟ یعنی قرا در اون جایی که بعضها متواتر منع هم دیگه نمی کردن. اینم جوابی از فخر رازی، نمیخوا بگه در هر موردی یه قاری منع می کرد، یه جایی در یه موردی منع می کرد، اما اونجایی که متواتر بود کی جرأت میکرد که یک منطقه وسیعی که این قرائت مأنوسشون بود از سالهای سال تا زمان شاره، یا کسی بگه شما اینجوری قرآن نخونید. یادتونه خود ابن کثیر خون عبدالله بن زبر بهش چی گفت؟ ارجع الى قرائت قومک، چرا میخونی اومن ورای جدور، اومن ورای جدار، که قرائت مکی اهل حرمین. خب عرض کنم که بعضها متواتر ولا خلاف بین الام فیه و تجویز القرائت بکل واحد منها، بین امت اختلافی نیست که چی؟ که اینا قرآنن و جائز است همه شا بخونید. پس تواتر قرآن سر رسید تمام شد. خاطری وقتی ملک و مالک هر دو متواترن الى ملک وحی،
بعضی از متواترن از حتی بعضی از
بعضیش مثل چهارتاش
بسرا
نه میدونم او میخواد اشکال تواتر رو جواب بده. او که نگفت به هفته بخونن که این اشکال اونجا اشکال او حل شدنی نیست، با طور دیگه جواب بدن. او خودش اشکال میده به چی؟ به این که ما مشکلمون این بود که قرآن از تواتر میفته. میگه وقتی دوتا ملک و ماله هر دو متواتر است، پس قرآن متواتر است. مال زمکم میخواد بگه تواتر نیفتاد. چرا؟ وقتی ولو بعضیاش متواتر نباشه، بعضیش که قطعا متواتره که، پس قرآن متواتر است. ولو اونایی که متواتر نیست شما بذارید کنار. حالا چیزی که الان از اون شد، من اینو عرض کنم، مراجعه کنید همین کتاب فخر رازی جلد آدرسش میدم، اون یکی که جلد یک بود صفحه 70 بود. بله نه این میخوام یه چیز دیگه بگم. ببینید قرائن منفصله خیلی مهمه. البته ما تجربه طلبیگیم اینه که قرینه متصله که نوعاً تو نقل هست میشه. کسی که یه چیزی نقل میکنن لازمه اگه میخواد تحقیق کنه بره در منبع ببینه. بسیار اون قرائن متصله هست میشه، چه برسه به فضای قرائن منفصله. الان در کلام فخر رازی من قرائن منفصله زیادی آوردم، تو هم صفحه میدید ببینید. یکیش اینجاست، جلد 11 تفسیر مفاتیح الغیب، جلد 11 صفحه 355. فخر رازی شاید بالای 20 بار، نمیدونم خیلی، من آوردم اینا رو، میگه که قرآن باید متواتر باشه و میگه هست. میگه اساسا اگر متواتر از قرآن بگیریم دیگه از قرآن نیست. پس ببینید کل تفسیر او مبناش بر اینه که قرآن متواتر است قطعا اجماعا. این که نمیاد شروع کتاب قرآن را با یه اشکال از تواتر بندازه. پس این خیلی حرف ناجوریه که بگیم فخر رازی در تواتر چی داره؟ اشکال داره. آخه بابا کتاب او را بخونید، سر تا سر این بارها و بارها داره تکرار میکنه که قوام قرآن به تواتر. پس اون که گفت باطلون قطعا نخواست اشکالی بکنه که بپذیره، داشت اشکال علمی میکرد، گفت یا اینه یا این، لازمه اون تکفیر ایناست، لازمه ای امر قطعی البطلانه. قطعی البطلان چیه؟ اینه که قرآن از تواتر بیفته. درست شد؟ خب میگه فخر رازی اختلافا ندیده بود، چطور نزد او قطعی البطلان است عدم تواتر؟ خودش جواب داد، گفت بعضش که متواتر باشه که بسه که. درست شد؟ حالا بیاد اینجا ببینید چی میگه برای تواتر. نه گفتم برای که کل صفحه رو ببینید، نشم برای بحث ما جالبه. میگه که قلنا القراءت الشاذه لا تبطل القراءت المتواتره. این بحث مفصلیه، ملاحظه میکنه بعد. نحن نتمسک بالقراءت المتواتره فی اثبات مذهبنا و ایزن القراءت الشاذه لیست به حجت اندنا لأننا نقطع انها لیست قرآن. این این عباراتی که مرحوم علامه داشتن که قبلا بحثش کردیم، نقطه اینا درست نبود. یادتونه من اشکال که عرض کردم این درست نیست، اینجوری اثبات و ثبوت مخلوط شده بود. حالا نقطه انه حالا اذا ببینید اینا خوندم برای این اذ لو کانت قرآنا لکانت متواترت. نمیشه اگر قرآن باید ملازمه قطعی است. آقا از کجا میگه ملازمه قطعی است که اگر قرآن باید متواتر باشه؟ من عرض کردم متواتر هست اما نلازم زمان ما اینا بحثش کردیم، فایلاش موجود در کدوم قسم. میگه چرا؟ خیلی قشنگ میگه فإنا لو جوزنا ان لا ينقل شيء من القرآن الینا على سبيل تواتر، یه چیزی قرآن باشه اما متواترن به ما نرسه، چی میشه لازمش؟ انفتح باب و طعن الروافض. روافض شروع میکنن طعن زدن. خب طعن روافض چیه اگه بگن که یه چیزی قرآن بوده؟ طعن روافض و الملاحده. چرا اینجوری میگن؟ ولعله کان فی القرآن آیات دال علی امامت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. آره دیگه، میگه قرآن باید متواتر، اگر یه چیزی بوده که قرآن بوده باید به متواتر با. چرا؟ چون اگر نرسه، خب چیه میگن؟ شاید آیه بوده که در قرآن بوده و به ما نرسیده. درست؟ و ما نقلت الینا، در قرآن بوده اما به ما نقل نشده. ولعله کان فیه آیاتون دالتون کذا ادامه میده. منظور من این گفتم که هم محرک ذهنی باشه، لبخندی بزنید و همین که مراجعه کنه به این صفحه ببینید اساس تفسیر فخر رازی بر چی هستن، محورش بر تواتر متواتر بودنه. او که نمیاد شروع کتابی به عنوان اشکال همه چی رو خراب کن، این همه در تفسیرش. پس فخر رازی اصلا جز مخالفین حساب نباید بیاد، در این که اشکال کرده در این، بله در تواتر سبعش چرا در اون
ها
چی گفت؟
اصلا ناظر به سبع نیست.
چی گفت؟
این قرائت که ما رسیده همش متواتر نیست، اصلا کلمه سبع
نه گفت اکثر رو چیه چیزی گفت اکثر
اکثر ان القرائت المنقوله
ها بله کلمه سب نداشت اونجا. اتفق الاکثرون الا ان القراءات المشهوره منقولتون. بله این ممکنه حتی پس بنابراین اون جوابش به هفته بخوره. میگه که بعضها متواتر، اون بعض کیه؟ سبه.
چون معنی میگه عشر
عشر نیست، اربعت عشر نیست. بله
این خب
چونه
که متواتر
نیست،
ممکنه یه آیاتی بوده
که حذف شده. اصلا این حرف درست، من باید صفحه نمیدونم. ابن جزری میگه خود اهل سنت حسابیاشون میگن، میگن ما قاطعیم، اونم به تواتر، که من از تواتر مقابل جلسه قبل عرض کردم. عثمان چه کار کرد؟ کار عثمان متواتره. خب پس اونی هم که او از بین بود متواتره که بود، درسته؟ که نمیتونی شما بگید نبود آقای فخر رازی، برای حرف بزنی. ولی اونی که مهمه اینه، ابن جزری بسیاریشون میگن به طور قد زمان قبل از عثمان و حتی بعدش تا قرن دوم ما قرائاتی داشتیم که اون زمان متواتر بود، مسلمان هم هیچ مشکلی نداشتن. بعد از ابن مجاهد این تواتر رو از بین رفت، خودشون تصریح میکنن. لذا این که فخر رازی میگه همین به خاطر اینه که روافض و این بحثا رو و الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. نه فردا تعطیل روز شهادت، ان شاء الله شنبه. بله از روایاتی که تو این زمینه بود که احتجاج غیر احتجاج هم هست که باید بررسی بشه، نیاز داره به فقه الحدیثی که زادو فیه، نه یعنی یه چیزی در کلام خدا اضافه کردن. ملاحظه میکنید؟ این زادو اگر اینجور باشه مخالفت داره با حدیثی که به طلحه حضرت فرمودن کله قرآن. خب پس زاده یعنی چی؟ بله حتما تذکر بدید، اصلا ما اینا همه صفحه باز بشه و برای این روایت ما اون زمانی که راجع به روایت حبیب سجستانی بحث کردیم اونجا من بخشی از اینا را گفتم و نمیدونم پایداش مالی که یه آره حرف و حرفون و تصریحش بالاتر بود مثلا فیه به تحریف مثلا اینطور چیزی بود. اونجا اینا را عرض کردم که همین خود مفهوم زیادی خطأ الکتاب بحث های مفصلیه که روایاتی هم در اهل سنت هست هم در کتب شیعه هست که ناسخ اشتباه کرده، درست شد؟ این اشتباه باید چطور معنا بشه؟ روایت کم هم نیست، انشاءالله باید مفصل راجع به اینا بحث بشه. اونجا هم زیادی هم خطأ کاتب یه توجیهات لطیفی براش کردن در خطاهایی که یعنی چی خطایی، اون توجیهه که گفتن، ولی اصل بحث و حل شدن نهاییش باید مفصل تر صحبتش بشه.